اسلامی در ابعاد مختلف خودش محقق بشه، یعنی فقط نظام سیاسی کافی نیست، یعنی نظام اقتصادی هم باید اسلامی بشه، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام تعلیم و تربیت. وقتی همه این نظام ها مستقر شدن، طبیعتاً تحقق مراتبی اهداف این نظام ها تحت عنوان پیشرفت معنا میشه، که این هم به عنوان اصل موضوع است که در جای خودش تحلیل این مفهوم اتفاق افتاده. خب نکته اصل موضوع چهارم که در بحث مورد توجه قرار میگیره اینه که خود هر نظام اجتماعی، هر نظام اجتماعی فی‌الواقع متشکل از مجموعه از اعتبارات منسجمه، یعنی تفاوت بین نظام‌های اجتماعی تحویل پیدا می‌کنه به تنوع اعتبارات و چگونگی نسبت اعتبارات اجتماعی که در مقام عمل وقتی اون اعتبارات تحقق عینی پیدا می‌کنن، یعنی مبنای عمل کنشگران اجتماعی قرار می‌گیرن، طبیعتاً ما دچار تنوع در نظام‌های اجتماعی می‌شیم. و اصل موضوع پنجم که فی‌الواقع برای تصور دقیق مفهوم فقه پیشرفت لازم هست اینه که مجموعه اعتباراتی که در فقه پیشرفت داریم، یعنی احکام شرعی در فقه پیشرفت، منطبق است بر اعتبارات نظام اجتماعی اسلامی. منطبقه یعنی اینا وحدت دارن، این همانی بینشون برقرار هست. بنابراین نظام مطلوب اجتماعی اسلامی نظامی است که در اون نظام اعتباراتی که تنظیم کننده کنش‌های کنشگران اجتماعی هست بر اساس احکام شرعی فقهی در همون معنای فقه پیشرفت تنظیم شده باشن، و بنابراین با این همانی این اعتبارات اهداف نظام اجتماعی هم همان اهداف فقه پیشرفت میشه. یعنی این همانی همچنان که در اعتبارات برقرار هست، این همانی در اهداف هم برقراره. یعنی اهداف نظام اجتماعی اسلام همان اهداف فقه اسلامی هست. یعنی بین اینها، بین این دوتا تعدد نباید قائل میشه. اینا، این اصولی که عرض کردم، اینا طبیعتاً اصول موضوع است. یعنی در جای خودش تحلیل هر کدوم و بحث در همه خودشون لازمه. منتها بحثی که امروز داریم درباره رابطه بین فقه پیشرفت و علوم انسانی مبتنی بر پذیرش این اصول موضوع است. طبیعتاً اگر کسی این، البته همه محورها اینجور مبتنی نیست، منتها اگر کسی بخواد مجموعه این محورها رو بپذیره، طبیعتاً باید این اصول موضوع رو تلقی به قبول بکنه.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
کوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
رسانه دینی، صدای ملی. موج اف ام 96 مگاهرتز.
فرهیختگان ارجمند، با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. آنچه شنیدید اولین بخش از سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امین رضا عابدی نژاد بود که در آن به بیان راهبرد اسلامی سازی علوم انسانی و نیز مفهوم فقه پیشرفت پرداختند. ایشان در ادامه سخنان خود در کرسی ترویجی رابطه فقه پیشرفت با علوم انسانی، ضرورت بحث اسلامی سازی علوم انسانی و نیز حوزه‌های گوناگون ارتباط فقه با علوم انسانی را مطرح کردند که دعوت می‌کنم سخنان ایشان را در این باره بشنوید.
نکته دومی که خدمت عزیزان عرض می‌کنم در مورد ضرورت این بحث، هم این نکته را عرض بکنم و بعد وارد محتوای بحث بشم. آسیب شناسی ما اینه که ما توفیق چندانی توی اسلامی سازی علوم انسانی پیدا نکردیم. دلیلش هم برمیگرده به نوع روی کردی که در علوم انسانی اتخاذ کردیم. یعنی مراکزی که متولی اسلامی سازی علوم انسانی هستند در جامعه ما، به نظر حقیر خیلی روی کرد مناسبی در مواجهه با علوم انسانی اتخاذ نکردن. چرا؟ اسمشو گذاشتیم مثلا رویکرد کلامی فلسفی. حالا اسمش خیلی مهم نیست. حالا این توضیحی که عرض میکنم، من تلقی و فهمم از مجموع اقداماتی که در مجموع فعالیتهایی که تحت عنوان اسلامی سازی علوم انسانی میشه، فهمم اینطوره که خدمتتون عرض میکنم. ببینید، یه وقتی ما نگاهمون به علوم انسانی عبارت از یک مجموع معرفتهایی که پمپاژ شبهه میکنن تو ذهن جوانان ما. یعنی مثلا میگیم که علوم انسانی باید بهشون پرداخته بشه. میگیم برای چی؟ میگم برای اینکه اینها مبتنی هستند بر یک مبانی الهادی یا اومانیستی. طبیعتاً ما 2-3 میلیون دانشجو که داریم، وقتی اینا مشغول به خوندن علوم انسانی میشن، این اون مبانی علوم انسانی هم وارد ذهن اینا میشه و یه شکلی از اشکال تعارض علم و دین اونجا شکل پیدا میکنه. یعنی میگن خب اگر محتوای علوم انسانی درست هست، پس مثلا این با فلان عقیده دینی سازگار نیست. یا بعضی اوقات تجویزاتی که علوم انسانی به ما میدن اون ناسازگار میشه. یعنی تجویزاتی که علوم انسانی به ما میدن برای اصلاح رفتار یا تغییر یا تحول با تجویزاتی که شارع مقدس میده سازگار نیست. خب میگیم چیکار کنیم؟ میگیم که علوم انسانی، ما همتمون مصروف به این میشه که نشون بدیم که علوم انسانی فی الواقع شعور کاذب هستن. یعنی نشون بدیم که اینا به لحاظ معرفت شناختی از قوت و قدرت کافی برخوردار نیستن. یعنی برای اینکه نشون بدیم اینها غلط هستن و اشتباه هستن و واقع نما نیستن، هم عمدتا دوتا کار میکنیم. یا به مبانی میپردازیم، میگیم آقا توجه داشته باشیم که مثلا مجموعه معرفتی ما در علوم انسانی مبتنی بر این مبانی است، ولی در این مبانی این خلل ها وجود داره، یک و دو و سه. یا گاهی اوقات نقد میکنیم به روش هایی که در علوم انسانی استفاده میشه. مثلا میگیم که آقا اینا روششون منحصر در روش تجربی است، در صورتی که حوزه هایی که مربوط به انسان و کنش های انسانی هست، راه های کشفش خیلی متنوع تره. ما وحی داریم، ما چه داریم. یعنی ما فی الواقع، حالا اگر این تعبیر درستی باشه، یه نگاه حد اقلی به علوم انسانی میکنیم و بیشتر دنبال رفع و رجوع و پاسخ به شبهه هستیم در علوم انسانی. و این کارم البته کار بسیار مهمیه، من نمیخوام خدای نکرده این کار رو بگم کار بسیار اهمیت نداره، ولی عرضم اینه که به رغم لزومش کافی نیست. حالا عرض میکنم چرا. این یه روی کرد. خب اگر این روی کرد داشته باشیم، ما خوراک برای تجزیه تحلیل همیشه داریم. چرا؟ چون دانشگاه‌های مختلف دنیا دارن علوم انسانی تولید میکنن و خیلی از این نظریات با مبانی اسلامی سازگار نیست. حالا بعضی از اونها، حالا بسته به این که اون آقای روشنفکر ما کجا درس خونده، بعضی اینا وارد کشور میشه و ما میپردازیم که فلانی فلان حرف فلانی رو داره میزنه و بحث میکنیم به این که مثلا این حرف غلط اشتباهه. بوتا حقیقتش اینه که ما یه رویکرد دیگری هم میتونیم نسبت به علوم انسانی داشته باشیم و اون رویکردی هست که میتونیم اسمش بذاریم رویکرد تمدنی به علوم انسانی. اون رویکرد چیه؟ اون رویکرد اینه که ما به غایات علوم انسانی توجه بکنیم. یعنی در خود غرب که الان علوم انسانی تحت عنوان سیاست‌گذار اجتماعی معرفی میشن، میگن اینا پابلیک پالیسی هستن، یعنی باید سیاست‌های اجتماعی رو هدایت بکنن. علوم انسانی عبارتند از علومی که در جامعه تغییر و تحول ایجاد میکنن. یعنی غایت علوم انسانی میشه ایجاد تغییرات مطلوب در اجتماع. غایتش میشه ایجاد تغییرات مطلوب در اجتماع. خب ایجاد تغییرات مطلوب در اجتماع چطوری صورت میگیره؟ با کنش. چرا؟ چون هم فرد انسان و هم جامعه انسانی اینا فاعل بالقصدن. یعنی برای ایجاد تغییرات مطلوب فاعل قصد طبیعتاً با کنش فعل انجام میده تا تغییر مطلوب حاصل بشه. طبیعتاً ما کشیده میشیم به حوزه تجویزی در علوم انسانی، یعنی اون حوزه‌ای که علوم انسانی به ما دستورالعمل میده. وقتی وارد حوزه تجویزی شدیم، اون وقت چند مسئله پیش میاد که ما باید توجه کنیم. حالا این چند موردی که من عرض کردم عرض کردم این 5 مورد کلا من نوشتم در ارتباط بین فقه و علوم انسانی، منتها این بخشش مربوط به همین رویکرد تمدنی هست. خب اولین مسئله‌ای که پیش میاد تو رویکرد تجویزی در علوم انسانی اینه که وضعیت مطلوب ما چیه؟ یعنی آیا قبلاً، اصلا قبل از اینکه ما دست به تحول در علوم انسانی بزنیم، آیا اصولاً تصویری از وضعیت مطلوبمون داریم یا نداریم؟ مثلا من یه نمونه خدمت شما عرض بکنم. شهید سعد در کتاب اقتصادونا در اون بحث نظریت الانتاجشون می‌فرمایند که یکی از اهداف نظام تولید در اقتصاد اسلامی کسب حد اکثری ثروت، کسب حد اکثری ثروت. ما اتفاقا همین رو مثلا تو حالا این میگم، نمیخوام بگم این حرف صحیحه یا صحیح نیست، میخوام بگم حتی تکلیف ما نسبت به وضعیت مطلوب هنوز چندان شفاف نیست. بعضی از اساتید که درس خارج هم دارن تو جلسه دفاع گفتن این نکته این که شهید سعد گفتن معلوم نیست درست باشه. کی گفته که هدف اقتصاد اسلامی کسب حداکثری ثروت است؟ کیم چه ادعایی کرده؟ حالا چه درست باشه این حرف چه درست نباشه، حداقل این نشون میده که ما حتی الان در اهداف کلان نظام اسلامیمون که اون اهداف فقه پیشرفت است، بنابر همون اصل موضوعی که گفتیم، تو همین هنوز روشن نیست. یعنی ما اگر میخوایم از علوم انسانی در مأموریت اصلی خودش که تجویز هست استفاده بکنیم، شرط اول قدمش اینه که شما وضعیت مطلوب رو بشناسید. وضعیت مطلوب بدون که شما ارزش ها و مطلوب ها و اهداف نهایی تو بشناسی ممکن نیست. پس اولین قدم اینه که ما اگر میخوایم استفاده صحیح بکنیم، اهداف نظام اجتماعی اسلام به عنوان وضعیت مطلوب که همان اهداف فقه پیشرفت هست، اینو استنباط بکنیم، که این میشه اولین قدم. یعنی اولین قدم باید اینکه آقا ما وضعیت مطلوبمون چیه، ما به کدوم طرف میخوایم بریم. و از جمله خود شهید صدر ایشون یه روشی رو پیشنهاد کردن. البته من توجه دارم که خود هدف به ما و هدف حکم نیست و از این جهت داخل در مسائل فقهی قرار نمیگیره، منتها چون تمام احکام فقه نظام متوقف بر کشف اهداف هست یا مصالح مفاسد به عنوان اهداف سلبی و ایجابی، از این جهت اهمیت پیدا میکنه. یعنی جزء الزامات معرفتی میشه. یعنی ما اگر این الزامات معرفتی رو نداشته باشیم، در حوزه فقه نظام و فقه پیشرفت هم قدرت استنباط پیدا نمیکنیم. در علوم انسانی هم همینطوره. یعنی ما تا اهداف فقه پیشرفت رو که فی الواقع همون اهداف نظام اجتماعی پیشرفتگرا هست، اونا رو استنباط نکنیم، وضعیت مطلوبمون رو نشناختیم. و وقتی وضعیت مطلوبمون نشناخته باشیم، توقع تغییر، ایجاد تغییر از علوم انسانی نمیتونیم داشته باشیم، چون اصلا نمیدونیم این تجویزی که علوم انسانی داره ما داره میکنه ما داره به کجا میبره، چون هدفمون هنوز مشخص نشد. پس اولین مسئله توجه به اهداف فقه پیشرفت که همون اهداف نظام اجتماعی اسلامی هست. تا ما وضعیت مطلوبمون نشناسیم نمیتونیم از علوم انسانی توقع تحول داشته باشیم. نکته دوم برمیگرده به تجویزات علوم انسانی. خب تو تجویزات علوم انسانی ما یه قاعده متناظری داریم که مشهوره. چون وقتی حرف از تجویز میزنیم، تجویز یعنی یه نوع الزام، یعنی این به صورت قانون خودشو ظاهر میکنه، به عنوان سیاست گذاری خودشو ظاهر میکنه، یعنی فی الواقع الزاماتی رو تحت عنوان احکام قانونی این تجویزات میتونن ایجاد بکنن. خب حالا سوال اینه که ما وقتی از علوم انسانی میخواییم شما برای ما تجویز کن، رابطه این تجویز با احکام الهی چی؟ یعنی اینجا این تجویز صورت گرفته، منتها ما نمیدونیم واقعا این تجویز منطبق بر حکم شرعی در این حوزه هست یا نیست. یعنی تجویزی صورت گرفته و تنها حجتی که ما برای این تجویز داشتیم علم به کشف یک مصلحت بوده تحت عنوان اهداف نظام، ولی ما نمیدونیم که آیا این مصلحتی که ما از این رابطه علمی در حوزه علوم انسانی کشف کردیم، آیا این مصلحت یه مصلحت تام است یا یه مصلحتی هست که مشروب به یک مفاسد بیشتره؟ یعنی به عبارتی به اصطلاح فقهیمون، این مصلحتی که اینجا میخواییم تعقیب بکنیم مفاسد بیشتری رو برای جامعه ما به وجود میاره، یا به عبارت فقهی این مصلحت ما حکمت حکمه نه علت تامه حکم. بنابراین ما حق نداریم این تجویزی که علوم انسانی به ما در این حوزه میده اینو تلقی به قبول بکنیم. عمده ثقل بحث که حالا اینم یه بحث مصطفایی، حالا من تو اون کارم یه مقداری به این بحث پرداختم، الان میخوام فعلا این سرشاخه های ارتباط رو عرض بکنم. ثقل بحث فی الواقع برمیگرده به قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشر، باید رو این قاعده کار بکنیم که این عقلانیت آیا شامل عقلانیت تجربی میشه یا اون عقلانیتی که برای فهم معرفت‌های علوم انسانی ازش استفاده می‌کنیم، آیا این عقلانیت شامل اون عقلانیت هم می‌شود یا نمی‌شود؟ این که یه بحث مستقلی داره. پس یک حوزه مربوط میشه به حوزه تجویزات علوم انسانی.
اندیشه ها، بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
دوستان ارجمند، در این برنامه از مجموعه اندیشه ها سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امین رضا عابدی نژاد در کرسی ترویجی رابطه فقه پیشرفت با علوم انسانی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنم با آخرین بخش از سخنان ایشان توجه بفرمایید.
اینجا این سوال جدی مطرحه که ما با یک نگاه بسیط نمیتونیم از تجویزات علوم انسانی استفاده کنیم، و چون نمیتونیم از تجویزات علوم انسانی استفاده کنیم طبیعتاً نمیتونیم تغییر در جامعه ایجاد بکنیم، چون تغییر متوقف بر تجویزه، و چون نمیتونیم در تغییر در جامعه ایجاد بکنیم علوم انسانی برای ما یه علوم تشریفاتی بیفایده میشن، کما که الان هم تا حد زیادی بخش زیادی از علوم انسانی اینطوری هست، بیفایده میشن، نمیتونیم از تجویزاتشون استفاده کنیم، یا اگر استفاده بکنیم مفاسدی که گریبان گیرمون میشه بیشتر از مصالحش. اینم جهت دیگه ارتباط. جهت دیگه ارتباط برمیگرده به بافت اعتباری اجتماع. بافت اعتباری اجتماع چیکار میکنه؟ یعنی چی هستن؟ بافت اعتباری اجتماع فی الواقع اعتباراتی است که در جامعه کنش‌های متنوع آحاد اجتماع رو یا آحاد کنشگران اجتماعی رو، هاش فقط شامل افراد هم نیستن، آحاد مختلف اجتماعی رو تنظیم میکنه، تنظیم کننده کنش هاست. این گاهی اوقات خودش رو به شکل قوانین نشون میده، قوانین الزامی، امر، نهی، ممنوعیت، جواز، حق. گاهی اوقات هم خودش رو به عنوان عناوین اعتباری یا به اصطلاح مناسب نشون میده. مثلا میگیم قضاوت، قاضی، یا میگیم حاکم، یا میگیم مالک. اینجا من میخوام از نظریه حضرت امام استفاده کنم که حضرت امام در تقسیمی که بین احکام تکلیفی و وضعی که از تقسیمات اولیه حکم هست در فقه اسلامی، اونجا حضرت امام میفرمایند که چون تو احکام خمسه تکلیفی که قضیه روشنه، حالا اون خیلی جای بحث نداره، در احکام وضعی امام میفرمایند که احکام وضعی منحصر در سببیت و شرطیت و جزئیت و اینها نیست، بلکه همه عناوین رو که شارع جعل میکنه شامل میشه. حالا این جعل چه به نحو امضایی باشه چه به نحو تأسیسی باشه، یعنی به بیان دیگه ملکیت میشه در تعبیر حضرت امام خودش میشه یه حکم شرعی، منتها ملکیتی که حکم شرعی داره نحوه جعل و اعتبارش خیلی متفاوته با ملکیتی که شما در یه جامعه غیر دینی اعتبار میکنید. اصلا معنای ملکیت در دو تا جامعه و تلقی از ملکیت در دو تا جامعه چی میشه؟ متفاوت میشه. همینجور حکومت، مثلا این تعبیر امیرالمومنین تو اون نامه‌ای که به اشعث مینویسن، تعبیر حضرت اینه که این حکومت طعمه تو نیست، بل فی عنقک امانه. یعنی میخوام بگن آقا جعل الهی نسبت به عنوان حکومت جعل امانته، نه جعل طعمه. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که استقرار هر نوع نظام اعتباری که یکی از این انواع نظام اعتباری، نظام اعتباری فقهی ماست، استقرار هر نوع نظام اعتباری در جامعه کنش‌های متناسب با خودش رو ایجاد می‌کنه. اگه بخوایم مثال بزنیم، تقریباً حالا این مثال دورکننده نباشه، مثل بازی‌های زبانی ویتگنشتاین میشه. یعنی بازی‌های زبانی متعددی وجود داره که این بازی‌ها هر کدوم قواعد خاص خودشونو دارن. یعنی کأنه با این نظام اعتباری یک روابط تکوینی متفاوتی در هر جامعه شکل پیدا میکنه. یعنی در یک جامعه به عنوان حکومت با یه نوع تلقی از چگونگی اعتبار حکومت یک کنش صورت میگیره که در جامعه دیگر با همین عنوان کنش دیگری اتفاق میفته. پس بنابراین اگر شما جامعه ای داشته باشی که بافت اعتباری اون جامعه بر اساس فقه اسلامی شکل پیدا کرده باشه، کنش های تحقق یافته در این جامعه به کلی با جوامع دیگه چی میشه؟ متفاوت میشه. و این همون بیان شهید صدره. یعنی من فکر میکنم توجه به این نکته سر تفسیر فرمایش شهید صدره که فرمود که علم اسلامی بعد از تحقق نظام اسلامی به وجود میاد. یعنی این نافی علم بومی نیست. البته فرقش با اون نظریه بازی‌های ویتگنشتاین اینه که او قواعدش قواعد اعتباری بود، اینجا اعتباریاتی هست که روابط تکوینی رو تنظیم میکنه. یعنی خود این بافت اعتباریه، ولی در درون این بافت اعتباری عالم علوم انسانی میاد کنش‌های علی رو بررسی می‌کنه، کنش‌های علی حقیقی. یعنی اون توصیفی بودن، تبیینی بودن، تفسیری بودن علوم انسانی سر جای خودش هست، اون سر جای خودش هست. مثلا بافت اعتباری که تغییر می‌کنه، طبیعتاً دو تا حوزه مربوط به علوم انسانی به وجود میاد. خب ماهیت نظام اجتماعی تا حد زیادی تحت تأثیر ساختارها و سازمانهای مستقر در اون نظام اجتماعی است. سازمان و ساختارم که میگیم منظورمون چیه؟ ببینید سازمان، ساختار مثل چی؟ مثل خانواده، مثل بانک، مثل بورس، مثل ارتش، مثل دانشگاه، مثل زندان، مثل بیمارستان. حالا تعریف علمی من الان نمیخوام بکنم، فقط میخوام همین تلقی که ما چه تلقی از سازمان و ساختار داریم. خب اینا ماهیتشون چیه؟ یعنی اگه کسی بخواد واقعا، این میشه حوزه چهارم ارتباط فقه با علوم انسانی. اینا چیه؟ الان بخش زیادی از علوم انسانی، مثلا بخصوص بخشای از علم مدیریت، طراحی ساختار، که اصلا ما سازمانهای نظام اجتماعی رو با چطوری طراحی کنیم، یه بخش عمده از مدیریت که یکی از علوم انسانی دیگه. این ساختارها چیه؟ این ساختارها بر اساس تحلیلی که حالا در جای خودش باید ارائه بشه، فی الواقع یک حکم مجموعی و ارتباطی هست. چرا میگیم حکمن و چرا میگیم ارتباطیه؟ حکمن برای چی؟ برای اینکه گفتیم حکم اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی اعتبار ریاست، اعتبار حکومت، اعتبار قضاوت، اعتبار معاونت، اعتبار اجرت، اعتبار ملکیت. اینا همه حکمه بنابر نظر حضرت امام. چرا میگیم حکم مجموعی هم؟ چون سازمان فی الواقع یک اعتبار وحدت هست برای مجموعه ای از احکام. مثلا فرض کنید یه نفر میخواد بره شرکت بزنه، این شرکت فی الواقع چیزی جز مجموعه از اعتبارات نیست. یعنی شرکت چیکار میکنه؟ شرکت 4 تا رابطه اجرته و یک ریاسته و بعد عقودی هست، بعد شرایط ضمن عقدی هست. پس فی الواقع ماهیت ساختارهای اجتماعی ماهیت اعتباری هستند، یعنی ماهیت حکمی هستند بنا به تعبیر حضرت امام. منتها در همه سازمانها این احکام جوری هستن که برشون یه اعتبار واحد میشه. یعنی آقا وقتی میگیم بانک یعنی چه؟ بانک یعنی چیزی مثلا بالغ بر 100 تا 200 تا حکم که ما احکام رو صادر کردیم و افرادی کنشهاشون رو بر اساس این احکام دارن تنظیم میکنن، این میشه بانک. خب اگر خود ساختارها فی الواقع حکم هستند، نشون میده که سازمانها و ساختارهای اجتماعی هم فی الواقع اینها اموری استنباطی هستند، امور استنباطی هستند. یعنی فقیه ما، حالا اون سر جای خودش هم تحلیل کردیم که سازمان یا ساختار چه اجزایی داره، چون سازمان شد مجموعه از احکام، طبیعی احکام هم که شرعی هستند، بنابراین همچنان که احکام استنباطی هستند، خود سازمان هم استنباطی هستند. یعنی فقیه ما علاوه بر این که کنش های مثلا فرض کنید بانکی رو باید استنباط کنه، خود ساختار بانک رو هم باید چکار کنه؟ استنباط کنه. یعنی ساختار بانک، یعنی بانک اسلامی خودش یه موضوع تفقهه. علاوه بر اینم یه حوزه ارتباط با علوم انسانی.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق می‌افتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
پوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
دانشگاه کشور و حوزه‌های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندانه.
رادیو معارف،
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
عزیزان دانشور، به دقایق پایانی برنامه اندیشه ها رسیدیم. در این برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر امینرضا عابدی نژاد در کرسی ترویجی رابطه فقه پیشرفت با علوم انسانی را پخش کردیم. در برنامه آینده نقد حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی بر سخنان دکتر عابدی نژاد را پخش خواهیم کرد. از همراهیتان با برنامه اندیشه ها بسیار سپاسگزاریم. شما گرامیان می توانید با مراجعه به صفحه اختصاصی برنامه اندیشه ها در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir این برنامه را دریافت کنید. همچنین می توانید نظرهای خود را درباره برنامه اندیشه های رادیو معارف با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. شماره تلفن 162 بدون پیش شماره و سامانه پیام کوتاه 30162 راه های ارتباطی شما عزیزان با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. تا برنامه آینده، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.